الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان. امروز سخنانم را با چند بیت از دو بیت از مولوی شروع میکنم و بعد خدمتتون میگم که چرا با این بیت ها شروع کردم. هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. الان روشن خواهد شد براتون بعد از چند دقیقه چرا این شعر را خوندم. عرض کنم که داستان از این قرار است که ما با بحث‌های گذشته از معنا و مطالب مربوط به معنا وارد وادی سخن شدیم و امروز از وادی سخن عبور می‌کنیم به قلمرو عشق و اینها به هم مربوط هستند و ورود در یکی از این قلمروها ورود در قلمرو دیگر را ایجاب میکنه. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته آخر سخن به اینجا رسید که عرفا برای این بیان این مطلب که جهان سخن است و ما در سخنان غوطه‌ور هستیم، در واقع از هر نظر اینا یک مبنای عرفانی برای این مطلب دارن. من میخوام وارد بیان اون مبنای عرفانی عارفان بشوم در این زمینه و چون از اول قرار بر این بود که این درس گفتارها و یا بحثها هم از دیدگاه فلاسفه بیان بشه و هم از دیدگاه عارفان، یعنی هم تصویرهای فیلسوفان از خدا و هم تصویرهای عارفان از خدا بیان بشود، این مقطع که الان در آن هستیم مقطع و جای خیلی مناسبی است برای ورود در بحث‌های عارفان در این زمینه، چون عارفان به هر حال همونطور که شاید مسبوق باشید و مطالعاتی هم در این زمینه داشته باشید، رابطه جهان و خدا و رابطه انسان و خدا را بر مبنای عشق تصویر می کنند و اون موضوع محوری برای اونها در این باب مسئله عشق. اما قبل از آن که به این مسئله بپردازم، نکته ای را در تکمیل بحث های پیشین باید بگویم و اون نکته خیلی نکته اساسی است و دوستان عزیز را دعوت می کنم که در اون نکته به آن اهتمام ورزند و در آن تأمل و دقت بکنند. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که خب فهم ما از همه موجودات و از همه پدیده ها یک فهم سخنی است، یعنی تمام موجودات با یک نام که اون نام سخن است بر ما آشکار می شوند. وقتی می گوییم درخت، وقتی می گوییم انسان، وقتی می گوییم آسمان، زمین، گیاه، خب اینا اسمایی است و این اسما از طریق گفتار ظاهر می شوند. می گوییم این درخت است. من وقتی می گویم این درخت است، یه سخنی در اینجا گفته شده. وقتی می گویم این اسب است، این گل است، این انسان است، آشنایی من و شما با اون چه با این سخنان به اونها اشاره می کنیم در مفهومها، معناها که اونها در سخنان هستند بر ما آشکار می شوند. و این بود اون چیزی که می گفتیم که ما از هر سوی به سخنها احاطه شده ایم و سخن کلید رابطه ما و جهان است، کلید رابطه ما و موجودات، و بهره ما از شناختن موجودات به همون اندازه است که در این سخنها هست، نه بیش از آن. این سخنها و قالب‌های این سخنها تعیین می‌کنه حدود معرفت‌های ما را از این موجودات و از عالم. و در همین رابطه بود که اون ابیات معروف را از مولوی براتون خوندم که گفت که هرچه از حقیقت هستی، همون حقیقت موجودات، هرچه از حقیقت هستی بگویید، چون با سخن میگویید، پرده‌هایی بر اون حقیقت‌ها شما اضافه میکنید و این پرده ها هست. سخنا را میشه عوض کنید، اما همه پرده ها را نمیشه کنار بزنید، چون در هر حال همش پرده اندر پرده است. بیت هایی را از مولایی براتون خوندم. حالا گفتم که در این تصور که اینا یه سلسله بحث های فلسفی است، در این قلمرو و در این وادی تصویری که از خدا هست از دیدگاه فلسفی، حالا پیش از آن که وارد بحث های عرفا بشویم، این است که خدا تصویر میشه آن چه منشأ این سخن هاست، مبدأ این سخن هاست، یعنی مبدأ عالم است در واقع. خب اینجا یه نکته خیلی مهم هست که میخواهم توجه شما را به اون جلب بکنم، و اون نکته اینی که دیگه اون چه ما آن را خدا می نامیم، یا آن که ما آن را خدا می نامیم در این بیانها، خود سخن نیست. چون خود سخن نیست، با مفهوم نمیشه تعریفی از او داد. اینو در بحث‌های هستی شناختی هم گفتم که از هستی با مفهوم نمیشه تعبیر کرد. نمیشه هستی را آدم بذاره جلو خودش بگه هستی یعنی این. نمیشه. هستی غیر قابل تعریفه. در این حال که ما همه یک دریافتی از هستی داریم و نمیتونیم در این شک بکنیم که، اما نمیتونیم تعریف کنیم. دقیقا اینجا هم در این بحث فلسفی هم این مطلب هست. اون چه ما از اون میگیم منشأ سخن، نمیتونیم از او هیچ تعریفی بدهیم. اگر از ما بپرسن که خب بالاخره اون منشأ سخن چیه، نمیتونیم. چرا؟ هر چه بگوییم سخن است. هر تعریفی بخواهیم از آن بدهیم، با سخن باید تعریف بدهیم. و همون جور که مولوی گفت، خون به خون شستن محال است و محال، نمیشه، نمیتونیم تعریف بدهیم. این خیلی مسئله مهمیه. مبادا از این تقریرها به ذهن بیاد که خب حالا ما از این طریق هم که وارد شدیم، از طریق این بحث ها هم که وارد شدیم، بالاخره به یه جایی رسیدیم، یه موجودی پیدا کردیم که منشأ سخنه، یه موجودی یه جایی پیدا کردیم که پشت این سخنها قرار دادیم، میگیم ها اونها، نه این نیست قضیه که ها اونها. به هم جهت اگر از ما بپرسن که خب اون چیه؟ نمیدانیم. اون کیه؟ نمیدانیم. چون هر چی بخواهیم بگوییم یه تعریفی باید بدیم، اون تعریف خودش سخنه. به خود تأمل کنید در این زمینه. یعنی ما ناچاریم به تنزیه مطلق روی آوریم. تنزیه مطلق. و تنزیه مطلق معناش این است که بگوییم و اعتراف کنیم که هر چه درباره او بگوییم حد اکثر این است که می توانیم بگوییم او چه نیست، اما این که بگوییم او چه هست نمی توانیم. توانیم بگوییم او چه نیست. می توانیم بگوییم او این مفهوم نیست، اون مفهوم هم نیست، اون مفهوم هم نیست. همه مفهوم ها را سلب بکنیم. همونطور که گفته اند جسم نیست، می توانیم بگیم جسم نیست، بسیار، جوهر نیست، مکان ندارد، زمان ندارد، همش با نه ها، چه نیست، چه نیست، چه نیست. اما چه هست نمیدانیم. میشه چنین چیزی را تحمل کرد؟ میشه به این نقطه رسید که امور، حالا عشق هم هست، همین قبیله بهش خواهیم رسید، ما مواجه با حقیقتی هستیم، مواجهه با حقیقتی هستیم که تجلیات او را که این سخنها هستند درک میکنیم. عالم رو درک میکنیم، اونم در حد قالب‌هایی که در سخنها هست. اما خودش نه، خودش نه. اینه داستان. و اینجا حرف خیلی خیلی زیاده، اما برای اینکه تصویرمونو درست در اینجا توضیح داده باشم اینا رو گفتم. این تصویر اینه. آیا کسی حاضر هست این راه را بیاید یا حاضر نیست این راه را بیاید؟ اون یه مسئله دیگریست. اما از اول بدانیم که چه میگوییم. این برامون روشن بشه که چه میگوییم. این یه نکته است، نکته مهمی هم هست. خب در بحث‌های هستی شناسی هم ما اونو داشتیم، میگفتیم هستی بخش هست ها، در اون بحث‌های فلسفی اونطوری، اما از حقیقت اون خبر نداشتیم، نمیدانست. ممکن است کسی بگوید که بله من اصلا این راه را که شما می روید نمیخوام بروم، این سفره‌ای که شما پهن کردید، این غذاهایی که شما پهن کردید، این سخنانی که گفتید که سخن، ما در غرق در سخنیم، هر چه برای ما آشکار می شود سخنه، اینا را نپذیره. خب اونجا باید بنشینیم صحبت بکنیم ببینیم آیا اینا موهوماته، ما این دو سه جلسه در توهم بودیم. پذیرفتنی فقط آن چیزیست که در آزمایشگاه خودشو نشونه ما میده، فقط اونا معنا داره، اما این حرفایی که ما اینجا میزنیم اصلا معنا نداره. خب اونجا جای بحثه. اما اگر احساس کردیم که نه اینا معنا داره، قابل تأمله، قابل توجهه، یه راهیه، خب میرسیم به اینجا. اما معنای این که نمیدانیم او چیست یا آن چیست، این نیست که از او هیچ نمیدانیم، از او میدانیم در حد تجلیاتش. در حد سخنانش. نه اینکه هیچی نمیدونه، نه اینکه مجهول مطلقه. دعوا همیشه نزاع فلسفی بر سر حد و حدود دانش انسان از خدا بوده است میان خدا باوران. اینم خیلیه. این مثل این میماند که شما نمیدانید، از باب تشبیه، نمیدانید حافظ دقیقاً چیه، اما این کتاب حافظ را که میخونید میبینید که بالاخره حافظ معلوم میشه خیلی چنین و چنان بوده، بهش میرسید. مثلا هر کس، شما کتاب هر کس را بخونید، سخنانی هر کس را بشنوید. خب این یه چنین چیزیست. پس این به ذهن نیاد که یک دفع دخل برای این بود، این در ذهن ما نیاد که ما از این طریق و از طریق این بحثا به یه جایی رسیدیم که یه موجودی باز پیدا کردیم اسمشو عوض کردیم. سابقا میگفتیم اون موجود که ما پیدا کرده ایم خلق میکنه، آفریننده است، حالا میگیم اون موجود سخن میگوید. اصلا اون موجود مطرح نیست، چون وقتی میگیم به یه موجودی رسیدیم که او خداست، یعنی اون موجودی است در کنار موجودات دیگر. معناش اینه دیگه، یعنی انسان موجوده، درخت موجوده، آسمان موجوده، خدا هم موجوده. این دقیقا همین نیست قضیه، دقیقا قضیه این نیست. خب از این بحث بگذاریم. حالا اینجا ها البته یک مسائلی هست، و اون اینی که حالا اگه کسی در تأملات خودش از این عقاید تربیتی تقلیدی عوامانه بیرون آمد و از خدا یه چنین تصویر و تصوری داشت، خدا اون که یا اون چه تمام این موجودات سخن اوست مثلا، حالا با این خدا چجوری میشه رابطه برقرار کرد؟ که اینا بحثای از سنخ دیگریه. چجوری میشه رابطه برقرار کرد؟ آیا اون رابطه‌ای که در اونجا برقرار میشه این است که هر لحظه سخن میشنویم؟ این رابطه؟ و اگه رابطه اینجوری باشه که خیلی رابطه خوبیه. بهترین رابطه ها اینه که آدم همیشه از اون کس که با او رابطه داره سخن بشنوه همیشه. خب این بحث را اینجا فعلا متوقف میکنم که بیرون به اصطلاح پرت نشم از موضوع. خب اما اون بحث اصلی امروز، اون چی که گفتم سخنان به این شکل، اینا بحث‌های فلسفی بود. عرفای بزرگ و تراز اول گفتن که این سخنها به این جهت ظاهر شده، این سخنها به این جهت پدیدار شده که خدا با ذات خود عشق ورزیده. خدا با ذات خود عشق ورزید، یا این سخنان از آن جهت پدیدار می شود که خدا هر لحظه با ذات خود عشق می ورزد. در این تصویر و تصور خدا یعنی عاشق لحظه به لحظه خود، آن که لحظه به لحظه با خود عشق می‌ورزد. این تصویر، و به قول حافظ که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. با خود عشق ورزد جاودانه، نه اینکه عشق ورزیده است و عالم به وجود آمده است. یک، خب این داستانی داره. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنید که ما از معنا وارد سخن شدیم، از سخن وارد عشق شدیم. نمیدونم دو جلسه اقلا باز دو سه جلسه هم این وقت ما رو خواهد گرفت. اما در دو قلم رو من صحبت خواهم کرد براتون. یک قلم رو عشق است در اون معنا که امروز روانشناس ها از آن سخن میگویند. تحلیل روانشناس ها از مسئله عشق. اما یه مسئله دیگر، عشق به اون معناست که عرف ها از آن سخن گفتند. این دوتا با هم متفاوت است. آیا این تفاوت، تفاوت در سنخ و جوهر است یا در نگاه هست؟ اون شاید به تدریج خودش معلوم بشه. قبلن یک چند سطری را براتون میخونم از کسی که از یکی از قدیمترین عارفان که این مطلب و مطرح کرد که خدا با خود عشق می‌ورزد و اونقدر هم در این وادی جلو رفت که سرش بالای دار رفت و اون حسین ابن منصور حلاج که در سال عرض کنم اواخر قرن سوم به وسیله مقتدر خلیفه عباسی به دار کشیده شد. ببخشید، اونطور که در تاریخ آمده جسدش سوزونده شد و در شهر بغداد سرش را بالای پل سر نیزه زدند و اونجا گذاشتند، یا سر چوبی اونجا گذاشتند تا عبرت هر اون کسی باشه که بخواد از اون دین رسمی خلافت عباسی تخلف بکنه. و حافظم در بارش گفت که اون عزیزی که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. اینو در باره حلاج میگوین گفته. این شخص، این متن، این چند تکه که از کتاب‌های متعددی از حلاج به یادگار مونده، پاره ای از دانشمندان روی کتاب‌های او کار کرده اند، دو تا از دانشمندان شرق شناسی که گولد زیهر و یکی ماسینیون درباره کتاب‌های او کار کردند، شرح زندگی او کار کردند. این چند سطر که من میخونم و به عربی است از کتاب تواسین اوست. چند سطر رو میخونم و در اون حد که اینجا میتونم معنی کنم معنی میکنم. تجلل الحق لنفسه فی الازل قبل ان یخلق الخلق و قبل ان یعلم الخلق یا و قبل ان یعلم الخلق و جرا له فی حضرت احدیته مع نفسه حدیث لا کلام فیه ولا حروف و شاهد سبوحات ذاته فی ذاته و فی الازل حیث کان الحق ولا شیء معه نظر الى ذاته فاحبها و اسنا علا نفسه فکان هازا تجلیان لذاته فی ذاته فی صورت المحبت المنزهت ان کل وصف و کل حد و کانت هازه المحبت و علت الوجود و سبب فی الکسرت الوجودیه ثم شاء الحق سبحانه ان یرا. با عربی دیگه شما رو خیلی ملول نکنم، خیلی بسیط اینا رو معنی کنم براتون. خدا حق، عرفا تعبیرشون از خداوند حق، حق، حق. مرحوم آقای طباطبایی، ما هر وقت در پیش ایشون بودیم هیچگاه من ندیدم خدا بگوید، میگفت حق سبحانه و تعالی. همیشه تعبیرش در جلسه های خصوصی هم همین بود، میگفت حق سبحانه و تعالی. حق تجلی کرد لنفسه، برای خودش جلوه کرد، برای خودش در ازل. در ازل یعنی در خارج از زمان. ازل به معنای خارج از زمانه، نه یعنی میلیاردها سال پیش، نه، خارج از زمان. این اتفاق در خارج از زمان اتفاق افتاده، اونجا زمان مطرح نیست. قبل ان یخلق الخلق، پیش از آن که خلق را خلق کند، و قبل از آنی که خلق را تعلیم بدهد، و یا اگر بگیم و قبل ان یعلم الخلق، پیش از آن که حتی خود او علم پیدا بکند که این حسن است، این حسین است، یعنی علم به جزئیات پیدا بکند. در هر حال در اون قلم رو به احدیت، حضرت احدیت، اینا هر کدوم یه تعبیراتی است. حضرت مثلا یه معنای خاصی داره که من اونا رو دیگه اینجا نمیگم، عرض کردم سادش میکنم. در اون قلمرو احدیت، احدیت اگر بخوام خیلی ساده عرض بکنم، اونجا که جز خدا هیچ نبود، هیچ 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 نبود، اونجا میان او و خودش گفتگویی در گرفت که در اون گفتگو نه کلامی وجود داشت و نه حروفی وجود داشت. اون گفتگو بافتش از سنخ کلام و حروف نبود. اونجا تمام اون کمالها و زیباهیهایی را که در ذات او هست و مایه تسبیح می شود، تسبیح موجودات می شود، تمام این کمالات و زیبایی ها را در ذات خودش دید، نه در خارج از ذات خودش، در ذات خودش دید، در آینه ندید، در ذات خودش دید. و باز در ازل، یعنی در اون قلمرو خارج از زمان که حق بود ولی چیزی با او نبود، نگاه کرد به ذات خودش، فاحبها، نگاه کرد به ذات خودش، عشق ورزید به ذات خودش، فاحبها، شعله ای از عشق ذات در ذات به وجود آمد، دوست داشت، دوستش داشت. اینجا زمان مطرح نیست، تا نگاه کرد عشق ذات در خود ذات به او پیدا شد. و اثنا علی نفسه، وقتی این عشق پیدا شد، ثنای ذات خودش را گفت. این کار که اتفاق افتاد، یا این حادثه که اتفاق افتاد، حالا من میگم حادثه، این عشق که پدیدار شد، این عبارت بود از تجلی کردن خدا در ذاتش برای ذاتش. وقتی این اتفاق افتاد، اولین تجلی اتفاق افتاد، اولین جلوه اتفاق افتاد. در صورت، در شکل این تجلی، در صورت یک محبتی که اون محبت منزه بود از هر وصفی و از هر اندازه، محبت بی پایانی پیدا شد. و همین محبت علت وجود شد، علت هست شدن هست ها شد. این محبت ریشه هست شدن هست ها شد. خمیره همه موجودات محبته در این تصور. و این محبت علت وجود شد و سبب کثرت‌های وجودی شد، موجودات کثیر شد. خب اینا اتفاق افتاد، اما مسئله تمام نشد. حق سبحانه و تعالی خواست که این محبت ذاتی خودش به خودش را در یک صورت خارجیه ای متمثل ببیند، در یک موجودی این محبت را متمثل ببیند، شکل گرفته ببیند، که نگاه کند به اون موجود و خطاب کند خدا به اون موجود، حرف بزند با اون. میخواست با تجسم محبت خودش حرف بزنه، با اون موجودی که تجسم محبت اوست حرف بزنه. چون عشق تمام نمیشه که حالا درست شد تمام شد، نه، میخواد باش حرف بزنه، حرف بزن، میخواد باش حرف بزنه. نگاهش کند و با او سخن بگوید. فنظر فی الازل و اخرج من العدم صورتا من نفسه. در این حال نگاه کرد در ازل، یعنی در همون قلمرو بی زمانی، و از عدم و از نیستی بیرون آورد صورتی را از نفس الهی خودش، که اون صورت همه صفات و اسماء او را داشت. و هی آدم، اون عبارت بود از آدم. آدم در اصطلاح اینا اون آدم ابوالبشر نیست که یه انسان اولی، یعنی انسان، یعنی نوع انسان. منظور اینجا از آدم نوع انسان. و او آدم بود، نوع انسان بود، که خدا قرار داد او را بر صورت خودش، بر شمایل خودش، همه صفات و اسماءش را به او داد. ابد الدهر، همیشه انسان تا انسان است صفات و اسماء الهی را داره. وقتی این انسان را خلق کرد به این شکل، عظمه و مجده و اختاره لنفسه، تعظیم کرد این انسان را، عظمت او را بیان کرد که تو خیلی عظمت داری، تمجید کرد او را، و اختاره لنفسه، و او را انتخاب کرد برای خودش، گفت تو مال خودم هستی. خب این یه متنی است از حلاج. شما هر چه می‌بینین در نوشته‌ها و آثار و عرفای بعدی از این که منشأ عالم عشق ورزی خداست، رابطه میان انسان و خدا عشق ورزی خداست و امثال ذلک، به صورت خیلی خیلی خلاصه در اینجا بیان شد. این متن عرفانی را نمیشه اینجا توضیح بیشتری بدهم، اما یه نکته خدمتتون عرض بکنم. فقط اینو توجه داشته باشید که عرفا وقتی اینطوری حرف میزنن، شما میبینید اینها با کلماتی حرف میزنن که ماضیه، زمان درش هست. خلق کرد، نگاه کرد، بیرون آورد چنین صورتی را. این کلمات به ذهن اینطوری میاره که اینا در یه زمانی اتفاق افتاده است مثلا، اما بدونید این تعبیرات عرفا از باب اضطرار، اینها خارج از زمان هست همش. یعنی چه خارج از زمان هست؟ اگر بخواهم این را کاملا براتون مفهوم کنم، یعنی هر لحظه همینطور است، هر لحظه اینا اتفاق میفته، هر لحظه این نگاه اتفاق میفته، هر لحظه این خلق شدن اتفاق میفته. و به اصطلاح عرفان نظری که عرفا گفتن، یک طرح برای فهمیدن عالم، یک طرح، مثل طرح‌های مهندسی است، یک طرحی که اونها فکر میکنن در این طرح تناقض نیست. نه اینکه اگر به این صورت میگوین این کاری کرد، اون کاری کرد، اون کاری کرد، یعنی اول این واقع شد، بعد اون واقع شد، بعد اون واقع شد، نه، منظور این نیست. این شکل بیانه، یه طرحه، این جوریه، جهان این جوریه.
خب
این مسئله خدا خودشو دوست داشت و خودشو دوست داره، خلق عالم به وجود آمد که حافظ میگوید که در ازل، حافظ همین میگوید، همین حرف حلاج را میگوید، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق، عرفا میگویند عشق از اینجا پیدا میشه، حتی اون عشقی که میان دو انسان اتفاق میفته این از جای دیگر است، اگر عشق حقیقی باشه. حالا از قول اریک فروم براتون نقل خواهم کرد که وقتی میاییم تحلیل روانشناسانه از عشق میکنیم، یعنی پیش از آنی که به اون مطالب عرفا بپردازیم، یه خورده در همین سطح خودمون در پایین این مقدار از عشق را که در عالم انسان ظاهره، میان انسان‌ها ظاهره، وقتی اینو تحلیل میکنن، قلابی اینو از غیر قلابیش تمییز میدن روانشناس‌ها، اصیل این را از غیر اصیلش تمیز میدن. این اصیلش اگه در میان انسان‌ها باشه، عرفا میگوین این از جای دیگره. از جای دیگره معناش این است که یعنی همون عشق خداوند به ذات خودشه که در میان انسان‌ها هم سریان و جریان پیدا میکنه، و به همین جهت میگوین که عشق یک امر مقدسه، یک امر قدسیه، یک امر آسمانیه، همین عشق انسان به انسان. خب پیش از آن که به اون مطلب عرفا بپردازم که میمونه برای جلسه بعد، برای اینکه یه خورده نزدیک بشیم به این قضیه ها، اول باید این عشق را در عالم انسان یه مقدار بررسی بکن. چیه عشق در عالم انسان؟ یه خورده انسانیشو مزمزه بکنیم، مزمزه بکنیم، یعنی بحثش رو مزمزه بکنیم تا بعد ببینیم که اینا اصلا چجور چیزایی هست. چیه؟ ما فکر میکنیم که خیلی ساده است، خیلی آسان است، میتونیم بگیم عشق، انسان ها هی رد و بدل میکنن میان خودشون، عشق، این به اون میگه من به تو عشق دارم، اون به این میگه من عشق دارم. این بررسی های روانشناس ها از مسئله عشق در میان انسان ها را در دو قطعه، در دو بخش براتون توضیح میدم. یک بخش، بخشی است که روانشناسی مثل اریک فروم در این کتاب هنر عشق ورزیدن که به فارسی هم ترجمه شده، یکی دوبارم از اون کتاب در اینجا اسم برده ام، در اون کتاب اینا را بحث میکنه که چیه عشقی که در عالم انسان ها با هم هست. یک کتاب دیگری است به آلمانی، خیلی هم مکررن چاپ شده، اون هم باز اسم کتابشو گذاشته روانشناسی عشق. اسم کتاب اریک فروم این است هنر عشق ورزیدن، او اسم کتابشو گذاشته روانشناسی عشق. اما کار این اریک فروم هم همین روانشناسی است، هنر عشق ورزیدن. عرض کردم اسم کتاب هنر، اون یکی کتاب به آلمانی پسیکولوژی در لیبه، اسم کتاب اینه به آلمانی، من ندیدم این به فارسی ترجمه شده باشه. حالا امروز مطالب اریک فروم رو براتون میگم، کتابش رو آوردم، تکتی که از مطالب او را براتون میگم تا ببینیم بنابر تحلیل این روانشناس این عشقی که در عالم انسان ها هست چی. ایشون در این کتاب اولا یه چیزی هم اول وارد این قضیه بشم، این لفظ عشق چیه؟ حالا قبل از اون که به تحلیل روانشناسی بپردازیم، عشق این کلمه به لغت که مراجعه میکنیم، لغت مثلا المنجد، این ماده عربیه، این ریشه عربی است. نظر رائج این است که کلمه عشق یک کلمه عربیه در فارسی آمده است. در کتاب‌های عربی میگوید، در لغت میگوید عشق عشقن تعلق به قلبه. معنای اگر گفته بشود که یکی عشق ورزید به دیگری، یعنی قلبش به او متعلق شد، تعلق قلبی پیدا کرد به او. اینه. اگر بگویند عشق به شیء، به درختی مثلا غیر از انسان، به درختی نسبت بدن عشق یک انسان را، معناش این است که لسحق به، چسبید به آن، چسبیدن، عشق به معنای چسبیدن و رها نشدن. باز میگوید که اگر این کلمه ماضی را نگن عشق عشقن یا عشق شیعه، بگن العشق، همین العشق، اصطلاح العشق را به کار ببرن، یعنی افراط الحب، یعنی در دوست داشتن افراط کردن، نهایت دوست داشتن. این چیزیست که کتابای لغت به ما میگه. اما دلم میخواد یک تکه دیگری را براتون بخونم، باز در این که این ماده عشق و عشق و اینها از چه آمده. اینو از این کتاب عشق در ادب فارسی براتون میخونم که توصیه خواهم کرد حتما این کتاب رو شما در این باب بخونید. کتابی است به نام عشق در ادب فارسی، از آغاز تا قرن ششم، تألیف دکتر آژرنگ مدام یا مدی، چیز نذاشته، اعراب نگذاشته، ببینیم چیه. این از انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی است، در سال عرض کنم 1371 منتشر شده و یک کتاب جامعی است در این باره، که البته بیشتر نظر عرفا را بیان میکنه که عرفا چه مطالبی را درباره عشق، خدا، انسان و امثال اینا گفتن. این کتاب را حتما مطالعه بکنید، با این بحثایی که در دو سه جلسه آینده خواهیم داشت بسیار مربوطه. ایشون در این کتاب میگوید که بله آدرسش رو گفتم براتون دیگه، عشق در ادب فارسی، اسمی که دکتر آرژنگ مدا یا مدا، ایشون دیگه اینو مشخص نکرده که مداس مداس چیه. دکتر آرژنگ اسم کوچیکش اما مشخص، مؤسسه مطالعات و پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، در سال 1371 چاپ شده، بعدن هم شاید تجدید چاپ شده، من خبر ندارم. انتشارات مطالعات و تحقیقات فرهنگی. خب عرض کنم که دو تا مطلب ایشون در اینجا آورده، من اینا رو براتون میگم. یکی اینه که ایشون میگه شروع میکنه با این تیتر که کلمه عشق در ادب فارسی، استنباط او اینه، یه آدم متتبعی است. حالا ما نقل قول یک محقق را میکنم، اینجا نظر او اینه، این نظر نمیدونم تا چه اندازه درسته. میگه ظاهرا کلمه عشق در ادب فارسی نخستین بار در شعر شهید بلخی که در سال 1325 فوت کرده، شهید بلخی، معلوم میشه که شهید شده، به کار رفته است. اون شعر اینه: عشق او عنکبوت را ماند، بتنیده است تفنه گ گرد دلم، عشق او عنکبوت را ماند، بتنیده است تفنه گرد دلم. ظاهرا منظور از تفنه همین چیزایی است که میتند این عنکبوت. حالا طرف را میگه، معشوقش را میگه، میگه او اینا را گرد دل من تنیده و به وجود آورده و من یک تعلقی و ارتباطی را اینجوری پیدا کردم. بعد نظرهایی میگه تا اینکه میگوید که اگر چنین به نظر میرسد، اگر چه چنین به نظر میرسد که این کلمه در ادب عربی پیش از اسلام نیز به کار نرفته است. ایشون عقیدش این که به کار نرفته است، ولی دیگران میگویند به کار رفته است. اما پیش از آن که به ادب موجود فارسی راه یابد، اینجوری ببخشید، اگرچه چنین به نظر میرسد که این کلمه در ادب عربی پیش از اسلام به کار نرفته است، اما پیش از آن که به ادب موجود فارسی راه یابد، در ادب عربی وجود داشته است. ایشون میخواد بگه به نظر اینطوری میرسه ولی نه، وجود داشته. با وجود این، کوششی هم در راه یافتن ریشه کلمه عشق در زبانهای باستانی ایران صورت نگرفته است. تا اون سال 1371 که ایشون کتاب چاپ کرده، میگه چنین کوششی هنوز صورت نگرفته که به سبب در دست نبودن مدارک کافی این کوشش قانع کننده نیست و ریشه این کلمه همچنان ناشناخته مانده است. ایشون میگه ریشه این کلمه برای من، یعنی برای ایشون، ناشناخته است. اما نکته بعدی که میگه اینه، ایشون میگوید که به هر حال ترجیح دادم به جای سخن فرهنگ نویسان، کلام پرشور و حال شیخ اشراق را درباره وجه تسمیه عشق نقل کنم. شیخ اشراق، بنیانگذار فلسفه اشراق، یکی از اصطلاح یکی از بنیانگذاران فلسفه اشراق هست که نظر خاصی داره درباره این که عشق را چرا عشق گفتن، یعنی این عشقی که در میان انسان‌ها پیدا میشه چرا اینو، یا عشق میان انسان و خدا چرا اینو عشق گفتن. اون نظر اینه، عشق را از اشقه گرفتند، ایشون میگه، یا از اشقه. اینا چیز نداره، اعراب نداره، ولی ظاهرا از اشقه. و اشقه اون گیاهی است که در باغ پدید آید، در بن درخت، اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآورد و خود را در درخت میپیچد و همچنان میرود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا آنگاه که درخت خشک شود. میگه این عشقه یه چنین خاصیتی داره، عشقی هم که در عالم انسان‌ها هست، چون چنین است به اون گفتند عشق. عشق هم همین کارا رو میکنه، میتند و چه میکنه میکند. خب اینم نظر او. در حد اینکه حالا این کلمه از کجا گرفته شده، این دو تا اطلاعات برای شما لازم بود، ولی اون چیزی که مهم هست، میرویم سراغ تحلیل روانشناس اریک فروم از مسئله عشق. ایشون یک کتابی داره که همونطور که گفتم اسم کتاب این است، هنر عشق ورزیدن، و این چاپ پنجم کتاب هست که من الان اینجا دارم. و این چاپ پنجم، این کتاب خیلی چاپ شده، چاپ پنجم مال آذر 1354. من فکر میکنم الان شاید این کتاب از 20 چاپ هم رد کرده باشه، چون کتاب های اریک فروم بسیار خواننده داره در ایران. و من هم توصیه میکنم هم این کتابشو، اون کتاب جامعه سالم، کتاب بودن و داشتن، کتاب انسان برای خیشتن، اینا خیلی کتاب‌های جالبی است. مطالعه بفرمایید. خب ایشون اولین بحثی که در این کتاب مطرح میکنه اینی که آیا عشق ورزیدن هنر است؟ هنر، هنره عشق ورزیدن. ایشون معتقده که هنره. و بعد مطلبی را نقل میکنه، میگه که چگونه یک عقیده باطل تو مردم هست و من میخواهم بگویم که اون عقیده باطل در باب عشق درست نیست. شاید برای شما هم خیلی تازگی داشته باشه این مطلب که الان ایشون میگه. اصلا کتاب رو اینجوری آغاز میکنی، اون درست نیست اون عقیده. من این تکه هایی را از این کتاب زیرش خط کشیدم که از روی خود کتاب براتون تکه های مختلف خواهم بود. بله آخه چاپ ها فرق میکنه البته، من میگم بهتون. این از همون صفحه 5، این مطلبی که میخونم از صفحه 5. آیا عشق هنر است؟ اگر هنر باشد آیا به دانش و کوشش نیازمند است؟ آیا عشق احساسی مطبوع است که درک آن بستگی به بخت آدمی دارد؟ یعنی چیزی است که اگر بخت یاری کند آدمی بدان گرفتار می شود؟ مباحث این کتاب کوچک مبتنی بر پرسش اول است. در صورتی که امروز بدون شک اکثر مردم به تعبیر دوم بیشتر معتقدند. تو ایران هم همینطوره. یعنی یک عشقی خدا گیر بیاره ما چنین و چنان بشیم. یک مورد که عشق یه چیزی است که یه میاد گیر یک کسی میاد و گیر یک کسی نمیاد. چون میگه اصلا قضیه این نیست. عشق عمل است، یه هنر است. ایشون از اینجا حرکت میکنه. این یک مسئله. بعد میگوید که این بدان معنا نیست که مردم عشق را مهم نمیانگارند. مردم تشنه عشقند. فیلم هایی که مردم درباره داستان های عاشقانه شاد یا غم انگیز میبینن بیشمار است. مردم به صدها آواز مبتذل عاشقانه گوش میدهند. با وجود این به ندرت کسی این اندیشه را به دل راه میدهد که در عشق نیاز به آموختن نکته ها و چیزها دارد. اساس این رویه عجیب مقدماتی چند دارد، یعنی این رویه عجیبی که میخواد بعد از این او یاد بده مقدماتی چند دارد که هر یک به تنهایی یا همگی مشترکاً اون را تأیید میکنند. مشکل بسیاری از مردم در وهله نخست این است که دوستشون بدارند. همه دلشون میخواد که دوستشون بدارند، نه اینکه خود دوست بدارند. با استعداد یا استعداد مهر ورزیدن داشته باشن، بدون نه اینکه خود دوست بدارن یا استعداد مهر ورزیدن داشته باشن، اینا مطرح نیست براشون، بلکه مسئله این است که یکی پیدا بشه ما رو دوست داشته باشه. بدین ترتیب مسئله مهم برای آنان این است که چسان دوستشون بدارن و چگونه دوست داشتنی باشن. پس راه‌های چند برمی‌گزینن تا به این هدف برسند. از جمله میکوشند تا به اقتضای موقع اجتماعیشون مردمانی موفق، صاحب قدرت و ثروت باشند. و این در مورد مردان بیشتر صادق است. زنان بیشتر میکوشند تا با پرورش تن، جامعه برازنده و غیره آراسته و جالب بنمایند. هر دو گروه سعی می‌کنند با رفتاری خوشایند و سخنانی دلانگیز و با فروتنی و یاری به دیگران و خودداری از رنجاندن آنان خود را در دل مردم جای دهند. زنان و مردان برای محبوب شدن همان راه‌هایی را برمی‌گزینند که معمولاً برای موفق شدن، جلب دوستان بیشتر و نفوذ در مردم توصیه می‌شود. در حقیقت آنچه اغلب مردم در فرهنگ امروزی ما از محبوب بودن میفهمند اساساً معجونی است از مردم پسند بودن و جاذبه جنسی. اینو در آمریکا نوشته و بعد در قسمت‌های مختلف کتابم میگه فرهنگ آمریکایی اینطور است اینطور است. ولی من فکر می‌کنم الان اینها را که ما میخونیم، فکر می‌کنم که احساس می‌کنیم که در ایران هم کم و بیش قضايا همین طور است. علت این که میگویند در عالم عشق هیچ نکته آموختنی وجود ندارد این است که مردم گمان میکنند که مشکل عشق مشکل معشوق است، اینکه معشوق پیدا میشه یا نمیشه، معشوق با وفاست یا بی وفاست و اینطور چیز، نه مشکل استعداد، یعنی استعداد عشق ورزیدن. مردم دوست داشتن را ساده میانگارند و برانند که مسئله تنها پیدا کردن یک معشوق مناسب یا محبوب دیگران بودن است که به آسانی میسر نیست. این یه تکه. تکه بعد ایشون در صفحه 13 مطلبی عنوان کرده تحت عنوان نظریه عشق. ایشون میگوید که عشق پاسخی است به مسئله وجود انسان، یک مسئله اگزیستانسی است. به تعبیر دیگر عشق به چگونه زیستن مربوط می شود، نه چگونه گرفتار شدن، نه چگونه گرفتار عشق شدن یا مورد حمله عشق واقع شدن. نه، این نیست. عشق نوعی زیستن است، عشق ورزی نوعی زیستن است. خب تکه هایی را از اینجا میخونم. به بشر قوه عاقله عطا شده است، او حیاتی است که از خود آگاهی دارد. او حیاتی است که از خود آگاهی دارد، همون خودآگاهی که همیشه گفتیم. او از خود و از هم نوعانش، از گذشته و از امکانات آینده اش آگاه است. آگاهی از خود به عنوان ماهیتی مستقل، آگاهی از کوتاهی عمر خود و از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و به خلاف اراده خود نیز باید بمیرد. رفت، خواجه مرد. یا آنان پیش از او خواهند مرد، یا آنان پیش از او خواهند مرد. گاهی میگیم انشالله دیگه داغ هیچ عزیزی رو نبینی، یعنی خودت زودتر از همه بمیری. معناش اینه دیگه، ما گاهی تسلیت میگیم انشالله آخرین غمتون باشه. این معنای این هر چیه؟ انشالله آخرون قدرتون بده. خب، آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهند مرد، و آگاهی از تنهایی و جدایی، و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل طبیعت و اجتماع، تمام اینها هستی پیوند نایافته و پاره پاره او را به زندانی تحمل ناپذیر مبدل می کند. اگر بشر قادر نبود خود را از این زندان برهاند و به سوی خارج دست بگشاید و به نوعی با انسانها متحد سازد خود را، مسلماً دیوانه می شود. درک این جدایی باعث بروز اضطراب می شود. اینا تحلیل های روانشناختی شها. در حقیقت این سرچشمه تمام اضطراب هاست، جدایی، درک جدایی. چون میگه درک جدایی سرچشمه تمام اضطراب هاست. جدایی یعنی بریدن از هر چیز بدون اینکه توانایی استفاده از نیروهای انسانی خود را داشته باشیم. بنابراین جدایی یعنی بیچارگی، یعنی عدم قدرت درک جهان و عدم درک مردم و اشیاء آن. این بدان معناست که دنیا می تواند به من هجوم کند بدون اینکه من قادر باشم واکنشی نشان دهم. این است که جدایی سرچشمه اضطراب شدید است. از این گذشته جدایی در بشر احساسی از گناه و شرم به وجود می آورد. ذیل همه اینها خیلی می شه حرف زد که من فقط بخوام شما را آگاه کنم. حالا این جدایی ها را که میگه، بعد میگه بشر راه‌هایی داره برای ترمیم این جدایی ها، فرار از این جدایی ها، علاج این جدایی ها. آگاهی از این جدایی بشری، بدون آگاهی از اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در عین حال سرچشمه گناه و اضطراب است. اگه عشق در میان بشر به وجود نیاد، عشق به معنای واقعی خودش، هم او دچار شرم می شود، هم دچار احساس گناه می شود و هم دچار اضطراب می شود. این نکته جدیدی است که اریک فروم می گوید، و حتی شرم می گوید، شرم هم از جدایی، از تجربه جدایی پیدا می شه شرم. این برای من تازگی داشت، خود فکر کردم که چگونه شرم و تجربه شرم از تجربه جدایی پیدا میشه. در واقع شرم آدمی شرم از خودش، شرم حیا نیست، شرم حیا نیست، حیا یه چیز دیگه، حیای فضیلت اخلاقیه. شرم شرمگین بودن انسان است. فلانی میگه که من شرمندم، ما کجا میگیم من شرمندم؟ یعنی من حیا میکنم از تو؟ این که نیست. در لحظه شرمندگی آدم از خود شرمگینه، یعنی اون چی که باید باشه نیست. در واقع شرم اینجوری تحلیل میشه، اون تجربه میکنم که اون چه باید باشم نیستم، این شرمگینی از خوده. میگه که کسی که در تجربه جدایی و تجربه این بیچارگی و اینکه همه چیز بر دوش خودش افتاده است، وقتی در این قرار بگیره از خود شرمگین میشه. ترجمه تجربه شرمم از اینجا ایشون میگه برای من تازگی داشت. بنابراین عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. شکست مطلق در رسیدن به این غایت کار آدمی را به دیوانگی می کشاند، زیرا غلبه بر حراس ناشی از جدایی مطلق تنها به وسیله آنچنان کنارگیری قاطعی از دنیای خارج میسر است که احساس جدایی را نابود کند، زیرا که در این صورت دنیای خارج که ما خود را از آن جدا حس می کنیم خود ناپدید شده است. وقتی این دنیا خارج خود ناپدید شده، دیگه آدم احساس جدایی نمی کنه. اما اگه آدم خودشو به طور کلی از دنیای خارج جدا بکنه، بقیده ایشون میگه دیوانگیست اونجا. نه اینکه یعنی میگه کارو نکنید، مثلا دیوانگی معنای یه نوع مبالغه ها، نه، جنون روانشناختی منظورش. انسان قرنها و فرهنگهای مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همان یک مسئله قرار می‌گیرد. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه کنیم، چگونه وصل را به دست آوریم و چگونه بر زندگی انفرادی خود فایق شویم و به یگانگی برسیم. اما جواب این سوال‌ها رنگ‌های مختلف دارد. رنگ‌های مختلف دارد. انسان‌ها جواب‌های مختلف می‌دهند. جواب‌ها چیه؟ شروع می‌کنه به چندین مسئله را مطرح می‌کنه در صفحات خیلی زیادی. از هر کدوم از اینها دو سه سطر براتون میخونم. یکی از راه‌های رسیدن به این غایت، وصل و رهایی از جدایی‌ها، انواع لذت‌های آمیخته با عیاشی و میگساری است. این ممکن است به شکل نوعی نشئه بیخود کننده که شخص برای فریب دادن خود می‌آفریند جلوه‌گر شود، گاه مواد مخدر نیز به آن کمک می مخدره ها، نه مخدره، مواد مخدره. مخدر معمولا میگیم، ولی نمیشته مخدر. بسیاری از مناسک دینی قبایل دور از تمدن تصویر زنده از این نوع راه حل هاست، حتی مناسک دینی. وقتی که حالت خلسه و هیجان ایجاد می شود، میگه این حالت خلسه و هیجان هایی که تو این مراسم ایجاد میشه شبیه همون حالت خلسه و هیجان هایی است که در با مصرف مواد مخدر و اینها ایجاد میشه. ایشون میگه وقتی که حالت خلسه و هیجان ایجاد می شود، دنیای خارج ناپدید می شود و همراه آن احساس جدایی از آن نیز از بین می رود. این مناسک دینی هرچه بیشتر به صورت گروهی انجام گیرد، احساس آمیختن با جمع بالاتر می رود و راه حل مؤثرتر واقع می شود. تجارب جنسی نیز پیوند نزدیکی با عیاشی و میگساری دارد. هیجان‌های جنسی نیز حالتی ایجاد می کند که اثری نظیر نشئه میگساری یا مواد مخدر را دارد. عیاشی های جنسی دست جمعی جزء مناسک ادیان بدوی بود. تاریخ ادیان را مطالعه بفرمایید. من توصیه میکنم هر کس فرصت میکنه یا حتی وقتی بذاره یه دو سه تا کتاب تاریخ ادیان که معتبره تهیه بفرمایید مطالعه کنید. این دین باید در طول تاریخ اونطور که خودشو نشون داده باید برای ما شناخته بشه. دین همش امور اخلاقی نیست. دین همش مقدسات نیست. دین همش اون چیزایی که ما امروز سعی کنیم اونها رو بپسندیم نیست. دین در طول تاریخ به صورت‌های مختلف دیده شده است. با مناسک مختلف، با عقاید مختلف، با چیزای مختلف. اگر کسی بخواهد درباره دین یه نظریه‌ای پیدا بکنه، باید اینا رو بخونه. و اینو اون وقت درک می کند که در هر عصری دین انتخابی باید باشه. یعنی از همه اون چی که در قلمرو دین اتفاق افتاده باید یک چیزایی رو انتخاب کرد. و الا اگر یک دینی رو همونطور که در طول تاریخ شکل گرفته و منجمد شده بدون دستکاری بخوای همه رو حفظ کنی، هزار تا مشکلی. خوندن تاریخ ادیان این درس را به آدم میده. خب بعد ایشون میگه که چنین به نظر میرسد که در نتیجه این گونه عیاشی ها بشر میتواند تا مدتی زندگی را ادامه دهد بی آنکه از جدایی رنج فراوان بکشد. اضطراب رفته رفته، اما اضطراب رفته رفته شدت می‌یابد و باز تجدید این مراسم آن را تخفیف می‌دهد و همینطور و همینطور، ولی از بین نمی‌رود. این یک نوعه. بعد ایشون میگه انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای سه خصیصه مشترکند. خصیصه های اینها را ذکر می‌کنه. عرض کنم بعد میگوید که حتی این غلبه بر جدایی ها چیزی است که در عالم سیاست هم خودش رو ظاهر میشه. حکومت های دیکتاتوری یه رسومی را به کار میبندند برای غلبه جدایی ها در میان مردم و اینکه مردم رو دوباره متحد کنن، دور هم نگه میدارن بدارن، و حکومت های دموکراتیک یه چیزای دیگه به کار میبندند که مردم را دور هم نگه بدارن. اینا را حتی میگه دیکتاتورها برای چنین اتحادی از تهدید و ترس استفاده میکنن، ایشون میگه، و کشورهای دموکراتیک از تبلیغ و تشویق سود میبرن. تا میاد سراغ عرض کنم نوع دیگر قضیه، میگوید یکی دیگه از این عواملی که انسان‌ها سعی کرده‌اند از طریق اونها بر جدایی‌ها غلبه بکنند، چگونگی کار و تفریح در زندگی انسانی است. در اینجا توضیح می‌دهد که به خصوص در جامعه های جدید این کارهایی که اشخاص انجام میدهن روزانه 8 ساعت، اینا غالبا در یک محیط های دست جمعی اتفاق میفته و انجام شدن این کارها در یک محیط های دست جمعی در کنار هم یک نوع احساس پیوند به اینها میده، یک نوع احساس اتحاد به اینها میده و تسکین میده اون حالت های جدایی را که اینا تجربه میکنن. خب معلومه آدم وقتی مثلا مثال ساده خیلی بخوایم بزنیم، در یه اداره کار بکنه که اونجا 50 تا کارمند هست و در اتاق 4-5 نفر نشستن، صبح ساعت 8 وارد اونجا میشه، میبینه 50 نفر دیگه هم میباشه، احساس همرنگی میکنه، احساس اتحاد میکنه، احساس بستگی میکنه تا آدمی که تو اتاقش تنها نشسته داره کتاب میخونه مثلا، مگر اینکه اونم با اون کتابها احساس همبستگی بکنه. اینم یه جوره ها. پدر من خدا رحمتش کنه کتابخانه ای داشت و می نشست در اون کتابخانه، این حرف مال نمیدونم 60 سال پیش، مطالعه میکرد. یکی از آشنایانش نا وارد شد، گفت که آقا شما اینجا تنها نشستید؟ آخه تنها نشستید؟ همین تو گفت من تنها نشستم، تمام اینایی که میبینی اینا آدمای خیلی مهمی بودن، من با اینا نشستم. خب این احساس اگه وجود داشته باشه بله، اما تنها نشستن اگه این احساس وجود نداشته باشه خب سخته. یک پیوند دیگری که ایشون میگه اتفاق میفته پیوند تعاونی است برای فرار از این جدایی ها. میگه پیوند تعاونی این است که اشخاص به هم التصاق پیدا میکنن، میجسمن به هم روحن. این یک شکل متعادل داره و دو شکل افراطی داره. شکل افراطیش میگه مازوخیسم است و یا سادیسم است. یه شکل متعادل هم داره که بدوستان است، رفاقت است. همه اینها برای این است که اون غلبه بر احساس جدایی. ایشون میگه صورت منفی پیوند پزشکی مازوخیسم است. شخص مازوخیست برای فرار از احساس تحمل ناپذیر دوری و تنهایی خود را جزئی از وجود شخص دیگر می کند. شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می دارد. شخصی که برای او در حکم زندگی و ماده حیات است. نیروی کسی که فرد مازوخیست بدو تسلیم می شود در نظر وی 100 چندان می نماید. کسی تسلیم کسی که میشه خیال میکنه این خیلی چیز فوق العاده است. خواه چنین کس آدمی باشد خواه خدا، یعنی در نظر او رابطه مازوخیستی بین انسان و خدا میتونه به وجود بیاد. مازوخیست همیشه به سادیست در مقابل سادیسته، یعنی خدای سادیست و بنده مازوخیست از روانی. این دقت کردن ها خیلی مهمه. من چرا اینا رو براتون میخونم؟ اینا رو برای شما میخونم که دقیق بشویم ببینیم که حالا اینجا که به صورت گذرا به رابطه انسان و خدا اشاره کرد، حالا میخواییم ببینیم این عشقی که در عالم انسان ها هست همشه این رد و بدل میشه، با این تحلیل ها و توجه به جزئیاتی که معلوم میشه که ما چه چیزهای عجیب و غریبی را اسمشو چیز دیگه میذاریم، باطنن یه چیزهای دیگه است. مثلا یه نوع به هم چسبیدن های دیگه است، یه نوع التصاق های دیگه است، عشق و اینا خبری نیست، اما همه اینها زیر عنوان عشق نامیده میشه. حالا خواهیم رسید بهش. ایشون میگه که انسان مازوخیست با خود میگوید که او همه چیز است و من جز این که جزئی از اویم دیگر چیزی نیست. به عنوان یک جز من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم، یعنی مال او. فرد مازوخیست هرگز احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارد و هرگز احتیاجی ندارد خود را به خطر بیندازد. او هرگز تنها نیست اما هرگز مستقل هم نیست. بعد ایشون میگه که بت پرستی، بت پرستی مکانیزم اصلیش روابط عاشقانه مازوخیستی است. رابطه ای که بین بت پرست ها و بت هست یه نوع رابطه عاشقانه مازوخیستی است. بعد میاد توضیح میده که نقطه مقابلش انسان سادیست هست، او هم تمام هویتش در آزار دادن به دیگری است. اونم اینجوری غلبه میکنه بر تجربه تنهایی که مثل اختاپوس میفته روی یکی میخواد آزارش بده، ای اونو رنجش بده، آزارش بده. اما یک نوع مثبت داره این پیوند تعاونی. ببخشید، میگه اون نوع منفیش بود. نوع مثبت که ایشون تعبیر مثبت کرده میگه سادیسمه که نقطه مقابل ماسوخیسم است. فرد سادیست شخص دیگری را جزء لاینفک وجود خود می‌سازد. ممکنه حتی یه پدر سادیست باشه نسبت به فرزندش. دیدن پدرهایی را که این بچه را، پدر را، دختر را، پسر را جزئی از وجود خودش کرد. هر جا میرم باید با من بیایی، هر چی میگم باید همون کار را بکنی. این یعنی جزئی از وجود خودش کرد. ما فکر می‌کردیم که مثلا در نظرها اینطور میاد که سادیست فقط در عالم ارتباطات جنسی است. نه، یک شوهر ممکنه این نظریت رو داشته باشه که این خانم رو همش میخواد جزء وجود خودش بکنه. پدر ممکنه فرزند رو همین، برادر ممکنه برادر کوچکتر رو. ایشون جزء لاینفک خود میسازد تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند. فرد سادیست با دربر کشیدن شخصی که او را میپرستد مغرور میشود و خود را بالاتر از اون چه هست میپندارد. خب در نقطه مقابل اینها ایشون میگوید که نه، یک نوع رابطه تعاونی سالم وجود داره و اون تعامل و تقابل، نه تقابل، تعامل دوست داشتنی است که در معنای عشق واقعی به اون میرسه. میگه که عشق واقعی عبارت است از اینکه دوست داشتن ورزیدن از هر دو طرف. بعد میگوید که باز یک راهی که پیدا میکنن انسان ها این است که پول و پله خودشونو زیاد میکنن، وسایل شخصی زندگیشونو زیاد میکنن، خونه های خودشون را وسیع میسازن، غنی میکنن به اصطلاح خودشون را، از طریق غنی شدن، ثروت داشتن. اینجا با اون اشیایی که به اونها تعلق پیدا میکنن، با اون پولی که تو بانک میذارن و چه و چه، با کاخها، با ماشینهای آخرین سیستم، با اینها تعلق متوجه به اونها میشه، رابطه متوجه اونها میشه و اینجوری بر تنهایی غلبه میکنن. اما میگوید که نوع سالم در صورتی است که عشق باشه. عشق به معنای واقعی کلمه است که ایشون میگوید انسان را از جدایی آزاد میکنه و از احساس تنهایی آزاد میکنه. اما اون عشق چی انسان را آزاد میکنه؟ چون میگوید که تعریفی میدهد برای عشق در اینجا ایشون. اون اینه که میگوید عشق نثار کردن است. تعریفی که از عشق نثار کردن، بخشیدن، نه بخشیدن به معنای این که تو گناهی کردی من تو را میبخشم. آدم اون چرا که هست و اون چرا که دارد نثار کند به دیگری، این عشق است. عشق واقعی اینه و این اون چیزی است که ایشون میگه این یه هنر آموختن و آموخته شدن لازم داره. آدم باید یاد بگیرد این هنر نثار کردن را که چگونه خودش را نثار دیگری کند. بعد می میگوید بخشیدن چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد. بخشیدنی که واقعا ارزنده است اختصاصا در قلمرو زندگی انسان قرار دارد، زندگیشو ببخشد. یک انسان چه چیز به دیگری نثار می کند؟ او از خودش، یعنی از گرانبهاترین چیزی که دارد و از زندگیش نثار می کند. این باشه عشق. این بدان معنا نیست که او ضرورتاً خودش را فدای دیگری می کند، بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری می بخشد. چی در وجود او زنده است؟ نه مرده های وجودش را، آنچه در وجود خود او زنده است، ایناست. از شادیش، از علایقش، از ادراکش، از داناییش، از خلق خوشش و از غمهایش به مصاحب خود نثار می کند. از تمام مظاهر و معاصر زندگیش می بخشد. او با چنین بخششی از زندگی خیش فرد دیگری را احیا می کند و در ضمن فزودن احساس زندگی در خیش، چون اینها احساس زندگی رو در خود آدم زیاد میکنه، کم نمیشه از خود آدم، این کارها کم نمیکنه از خود آدم، هی بارور میکنه خود آدم رو این کارها. و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش، احساس زنده بودن را در دیگری بارورتر میسازد. در واقع می شود یعنی دیگری را زنده تر کردن، او را توانا کردن به این که خودش را زنده تر بیابد، که با این کار خود عشق ورزنده هم خود را زنده تر می یابد. او به امید دریافت کردن نمی دهد. کنش او بیخواهش است. او برای این چنین نمی کند که دیگری هم برای او همین کار را بکنه. او به امید دریافت کردن نمی دهد و به اصطلاح در انتظار وفا نیست. انتظار وفا با عشق ورزی منافات. درست عکس اون چیزی که در ذهن ها هست. من به تو عشق ورزم، انتظارم این است که تو وفا داشته باشی. نه، اینا با هم نمی‌سازه. عشق ورزی صادقانه در انتظار وفا نیست. چیه اون شعر مولوی گفت که ای زرد این تعبیری دیگری از همینه، ولی تعبیر وفا را آورده. دقیقا اینها همه همون مضمونه، اما اونجایی که وفا آمده همین است که از شاه خوب رویان واجب وفا نباشد. ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. از شاه خوب رویان واجب وفا نباشد. چه وفا انتظار داری؟ وفا هم تو باید وفا بکنی. تو صبر کن، تو وفا کن. یعنی چه؟ یعنی اگه او وفا نکرد ولش نکن، وفا کن. تو به عشقت وفا کن، نه به معشوق. او به امید دریافت کردن نمی دهد. نثار کردن به خودی خود شادمانی با شکوهی است. نثار کردن به خودی خود شادمانی با شکوهی است. ولی انسان در ضمن نثار کردن خواه ناخواه چیزی را در وجود طرف ز زنده می کند و همچنین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی من بدون انتظار. وقتی یکی را زنده می کنی با عشق، اون زندگی و اون نشاط و اون جوشش که در او به وجود آورده ای، اون خود به خود به سوی تو منعکس میشه، تو هم زنده تر میشه. و همچنین و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی منعکس میشود، در بخشش حقیقی انسان بناچار چیزی را که به او باز داده میشود دریافت میکند. در بخشش حقیقی به ناچار چیزی را که به او باز داده می شود دریافت می کند. اون باز داده می شه دیگه، از اون طرف باز داده می شه. بدین ترتیب بخشیدن ضمناً طرف مقابل را نیز بخشنده می کند و در نتیجه طرفین متقابلاً در شادی چیزی که خود به آن زندگی بخشیده اند سهیم می شود. من میشه ما، من اینجوری ما میشه. اسلام معروفی از ما چگونه ما شدیم، اینو گاهی در مسائل تاریخی میگویند، در ریشه های تاریخی ما چجور دوست، ولی یه ما شدن منها وجود داره که غیر از اونه که بوبر رو اون خیلی تکیه کرده، بعضی از روانشناس های هومانیست رو اون خیلی تکیه کرده. اینجوری ما درست میشه که ایشون میگه ضمن بخشیدن چیزی به دنیا می آید، چیز نوی به دنیا می آید. در قسمت بعدی این تحلیل که فکر میکردم امروز میرسم ولی امروز نمیرسم، ولی من از شما اجازه میخوام که به جای پرسش به پاسخها این تکه های کتاب این اریک فروم رو امروز تمام کنم که این پروندهش بسته بشه، در اون تکه بعد که امروز نمیرسم جلسه بعد خواهم گفت، اونجا وقتی یک تحلیل پدیدارشناسی از عشق میده یک فیلسوف، از یک دایره المعارف براتون اونا رو یادداشت کرده ام، میگه هر جا عشق اتفاق میفته یک چیز غیر مسبوق به یک سابقه و کاملا نو به وجود میاد، کاملا نو که هیچ سابقه نداره، یک مولود کاملا جدید به دنیا میاد. و وقتی یک مولود کاملا جدید به دنیا بیاد تمام اطراف خودش رو متاثر میکنه. اینو اونجا توضیح میدم براتون، ولی این هم داره به همین جا اشاره میکنه، میگه ضمن بخشیدن که همون عشق ورزیدنه چیزی به دنیا میآید و طرفین سپاسگزار اون حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنان متولد شده است. این نکته خصوصا در مورد عشق صادقه. این نکته خصوصا در اونجاست. عشق نیرویی است که تولید عشق میکند، نفرت نیرویی است که تولید نفرت میکند. تا فرهنگ جامعه چه رنگی به خود گرفته باشه، فرهنگی عشق زا مبلغ عشق یا فرهنگی نفرت زا و مبلغ نفرت، متاسفانه. عشق نیرویی است که تولید عشق می کند. ناتوانی چیه؟ ناتوانی نداشتن زور بازو نیست. ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق. این انسان ناتوانه، اون انسانی که نمیتونه تولید عشق کنه ناتوانه. خب ایشون میگه اگر این باشه عشق، بنابراین که معناش نثار کردنه، این نثار کردن متضمن عناصر دیگری خواهد بود که همه در جلوه های گوناگون عشق مشترکند. این عناصر دیگر عبارتند از دلسوزی، یک، احساس مسئولیت، احترام و دانایی. عشق ورزیدن با اینا همراهه. دلسوزی به معشوق، احساس مسئولیت درباره اوست، احترام به او، دانایی، شناختن او، دانایی به طوری که بعداً اینجا توضیح میده، یعنی بدانی او چیست و کیست و هی بخوای هرچ بیشتر اون را بشناسی. پس عشق تملک نیست که یکی را آدم گیر بیاره تملکش بکن، یا یکی پیدا بشه او آدم را تملک بکنه، اینا نیست از نظر این تحلیل های روانشناخت. خب چون وقت ما کمی و من توصیه میکنم حتما این کتاب رو خودتون مطالعه بفرمایید، توضیح چیه، احساس مسئولیت چیه، احترام چیه، دانایی چیه، این توضیحات رو میذارم برای بعد، یعنی خودتون بخونید. بعدن ایشون وارد این بحث میشه که عشق انواع داره. این عرض کنم عشق به این صورت که ما گفتیم اصل و اساسش نثار کردنه و قبلنم جدا کردیم اون فریبها را که واقعا عشق نبودند، بحثی باز کرده از تحت عنوان عشق پدر و مادر و فرزند، عشقی که میان اینها به معنای واقعی کلمه میتونه وجود داشته باشه چیه، تحلیل کرده است. میذارم به مطالعه خودتون. بعد عشق دیگری را که باز اگر درست باشه این است که عشق برادرانه اسم گذاشته، عشق برادرانه، نه اینکه عشق برادر به برادرها، انسانها به یک دیگر، حالا عشق برادرانه و خواهرانه بگید یا برادر خواهرانه بگید، این مهم نیست. و حتی در مورد او انقدر مبالغه میکنه، میگه اساسی ترین نوع عشق که زمینه عشقهای دیگر را تشکیل میدهد عشق برادرانه است. منظور از عشق برادرانه همان احساس مسئولیت، دلسوزی، احترام و شناخت بهتر کردن زندگی دیگران است. این همان عشقی است که در کتاب مقدس آمده است که میگوید همسایت را مانند خودت دوست بدار. عشق برادرانه عشق به همه ابنای بشر است. صفت مشخص آن همان عدم استثناست. هیچ انسانی را استثنا نکن. چقدر ما را بد تربیت کرده. این آدم را دوست داشته باش، اون آدم را دوست نداشته. این آدم ها همکیش تو هستن دوست داشته باش، اما اون آدم هایی دیگه چون همکیش تو نیستن دوست نداشته باش. میگه استثناء نه، انسان به عنوان انسان محترم است، عشق ورز به او. البته اگه کسی آمد یه کسی رو کشت نمیشه گفت که به قاتل باید مجازات بشه. نظام زندگی اجتماعی لوازم خودش را داره، التزامات خودش را داره. مگر البته بعدم گفتن که والعفو خیر ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، بعدم گفتن والعفو خیر است. علی باش و از قاتل خودت رو ببخش. علی گفت که من توصیه میکنم ببخش قاتل خودت به فرزندانش، اگر نبخشیدید همون یک ضربه که زده شما هم یه ضربه بزنید دیگه بیشتر نشه. اما قرآن میگوید اگر عفو کنید و قصاص نکنید خوبه. حالا ما قصاص رو تبلیغ کنیم یا عفو رو تبلیغ کنیم؟ کدوم باید تبلیغ کنیم؟ ما باید عفو و تبلیغ بکنیم، چون اون کس که در فکر انتقام هست، چه ما عفو را تبلیغ بکنیم چه نکنیم، اون انتقامش رو خواهد کشید. راه هم براش گذاشته شد، خیلی اصرار داری انتقام بکشید، انتقام بکشید. اما اون چیزی که فرهنگ عمومی جامعه تبلیغ میکنه، عفو و تبلیغ. عشق برادرانه بر این احساس مبتنی است که ما همه یکی هستیم. اختلاف ذوق، هوش و دانش در مقابل هویت مشترک انسانی عمومیت دارد، اختلافی ناچیز به شمار می رود. و اگر ما بتوانیم به درون انسانها راه بیابیم، این هویت مشترک انسانی را خواهیم یافت. خواهیم یافت در درون اونم، اونم مثل منه، در درون منم مثل اونه. این اختلاف‌های ظاهری که هست، این اختلاف‌های ظاهری چیز نداره، رگ و ریشه نداره. از اول به من گفتن که آقا مثلا تأکید، من اینا رو یه خورده این حواشی رو میرم برای اینکه واقعا این جهات جاهایی است که ما یه کمی در خودمون تجدید نظر کنیم. از اول مثلا گفتن که آقا فرض بفرمایید که مشروب نخور. مشروب خوردن بد، ما هم قبول کردیم حرام نخورید، خیلی. اما گناه یا خلاف مگه فقط مشروب خوردنه؟ این از اول تون کله ما رفته. میبینیم یه کسی مثلا مشروب میخورد، تمام بدیهای عالم رو سوار او میکنیم، میگیم پس الحمدلله ما آدم خوبی هستیم، مشروب نمیخوریم. دقت نمیکنیم که من هم چند تا عمل بد دیگری انجام میدم که اصلا مخفیم میکنم از همه مردم، که بدتر از اون کاره. تفاوت میذاریم میان مردم، به نوعی اینها را متعلق نفرت خودمون قرار میدیم، دستبندی میکنیم. آه همه هم خطا میکنن هم ثواب میکنن، همه هم گناه دارن هم ثواب دارن، هم عمل صالح دارن هم عمل طالح دارن، همه و همه و همه. طوری نیست که یه دسته از فرشته ها به دنیا آمده باشن، یه دسته از شیاطین به دنیا. یکی مخفی میکنه معلوم نمیشه، یکی بیشتر زرنگ تره خیلی کارهای دیگه میکنه که هیچ کس نمیفهمه، یکی هزار جور کار دیگه میکنه که هیچ کس نمیفهمه. یعنی به باطن اشخاص اگر مراجعه بکنیم، واقعا اگر ما به باطن های اشخاص مراجعه بکنیم، اون حرفی که اهل اخلاق زده اند حرف بسیار درستی است. گفته اند اولین راه سلوک در راه کمال اینه که انسان هیچ انسانی را بدتر از خودش نداند و خودش را از هیچ انسانی بهتر ندونه. از هیچ انسانی ها، نه از اون انسان هایی که فقط نماز میخونن، از هیچ انسان. یعنی اگر انسان میبینه که یک شخصی داره تو خیابون بدترین کارها را انجام میده، خودش رو بهتر از اون ندان. این خیلی نکته است، خودشو بهتر از اون ندونه، بگه من بهتر از آنم. چون اگه در زوایای درون زندگی بکنه، خواهد دید که حالا اون تظاهر میکنه به اون کارها، ولی این یه کارهای دیگری را میکنه و مخفی میکنه به نوعی که بدتر از اون کارهاست. اینا را که در نظر بگیریم، خواهیم دید که این حرف درسته ها بدون استثناء، چون اصلا انسان پلید وجود نداره. پلید مطلق، شرور مطلق وجود نداره، انسان بد مطلق وجود نداره، انسان خوب مطلق هم وجود نداره. همه انسان ها آمیخته این به صورت نسبی از اینها. اون فرشتگان هم گفتن که بابا این آدمی که تو داری خلق میکنی، اینا تو روی زمین گناهکاری خواهند کرد، چرا آفریدی آدم رو؟ حالا آفریدی که سهل، بعدم به ما میگی که البته اینا اسطوره است و معانی خاص خودشو داره، حالا به ما میگی سجده کن. گفت انی اعلم و ما لا تعلمون. من یه جایی نوشتم که در این داستان خلقت آدم که در قرآن آمده، اعتراف شده به اینکه انسان موجود گناهکاریه. اعتراف شده. در جواب خدا نگفت این معصوم است. نه شما نمیدونید این معصوم است. این آدمی که من دارم میآفرینم معصوم. اونا گفتن یفسد و فیها و یسفک دما، خونریزی خواهد کرد. چه خواهد کرد؟ خب خوب بود خدا میگفت نه خیر، این سر تا پا اسمت شما نمیدونید. در قرآن این نیومده. در قرآن آمده که گفت من چیزی میدانم که شما نمیدونید. حالا تفسیرهای مختلفی از اون. حالا خیلی سادش این است که من میدانم که راه انسان به سوی تکامل از درون گناهکاری آدمی است. اینه تفسیر خیلی ساده. حالا که همه اینطور هستیم دیگه چرا اینقدر به هم فوز و افاده میفروشیم؟ آه من در عرش اعلی هستم، ها شما همه تون تابع من، همه یه سر یه کرباس. آدم در دلش اونقدر زیاده که گاهی میخواد خیلی حاشیه بره، ولی من خودمو خیلی کنترل میکنم که حاشیه نروم. عرب وارد شد در مسجد، باز ببینه این پیغمبری که اومده این حرفای جدید رو میزنه این کیه. وارد مسجد شد، دید یه جماعتی نشستن دارم هم حرف میزنن، گپ میزنن. چه میگو؟ گفت این محمد کجاست؟ من کارش دارم. نمیشناخت. دید همه مثل همه اینها. یکی از ایناست. تعجب کرد. یکی از ایناست. همینه. بله دیگه اول کار اینجوری بود. قل نما انا بشر مثلکم بود. گفت که چیه اون شعر خوشمزه که از اول قرار نبود که عاشقان چی؟ بله؟ بعدن قرار شد که عاشقان را بعد میگوید که نوع دیگری از این عشق، عشق مادرانه است و توضیح مفصلی هم میده و بعد خیلی زیبا میگه که مادر چگونه بدون انتظار دریافت هیچ چیز خودشو فدای فرزند میکنه، نثار میکنه وجودش را، نثار میکنه وجودش. بعد میگه یک نوع دیگر عشق جنسی است. در توضیحش میگوید که عشق جنسی عشق برادرانه، عشق افراد برابر است به یک دیگر. عشق مادرانه عشق به ناتوانان است، چون کودک ناتوانه، مادر رو عشق می‌ورزد. گرچه این دو با هم برابر نیستند، ولی به سبب طبیعت خاصشون یک صفت مشترک دارند و اون این است که این موضوع عشقها به یک نفر محدود نمی‌شود. نه عشق برادرانه به یک نفر محدود می‌شود، نه عشق مادر به فرزند، میتونه فرزندهای متعدد. اگر من برادرم را دوست دارم، تمام برادرهایم را دوست دارم. اگر کودکم را دوست دارم، تمام کودکانم را دوست دارم. نه خیلی بالاتر از این. همه بچه‌ها و تمام کسانی را که احتیاج دارند، احتیاج به کمک دارند، دوست دارم. این عشق یعنی عشق جنسی شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصل با فردی دیگر. ماهیت این عشق طوری است که فقط به یک نفر محدود می شود و عمومی نیست و چه بسا که فریبکارترین نوع عشق است. همه میگن فقط یک نفری، توی فقط. این منظورش توضیح میده بعد. میگه این فریبکارترین نوع عشقه به این دلیل هست که تظاهر می شود که فقط تویی، اما به خصوص اینجا پرونده باز کرده علیه آقایان. بعد می رسیم به، ببینید ملاحظه کردید که این یک نوع از عشق هاست. وقتی عشق گفته میشه تازه یه نوع از عشق های واقعی. چند جور گفت، گفت عشق مادرانه، عشق برادرانه، تعاونی، نمی دونم همین رو گفت. گفت یک نوعش هم عشق جنسی است. نه اینکه عشق تنها عشق جنسی است در منطق تحلیل، عشق به خود یک عشق واقعی، نه 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 اون نارسیسیست، نه نه خودشیفتگی. خودشیفتگی یه مسئله دیگه است. خودشیفتگی این است که طرف خیلی شیفته خودش میزنه، خیال میکنه همه باید گوش کنن چون این خیلی عالی داره حرف میزنه. وقتی چیزی مینویسه میگه همه باید بخونن. ای نخوندی؟ دیدید بعضی اصلا مقاله منتشر کرده بودم دارم میگه نه، میگه ای نخوندی فلان، ای نخونده خون. این جور چیزها بهش میگن خودشیفتگی. اما این عشق به خود که ایشون میگه نه، میگه که هر کسی خودش را هم میتونه صادقانه دوست داشته باشه و باید دوست داشته باشه. و در تحلیل‌هایش به اینجا میرسه که اگر کسی صادقانه نتواند خودش رو دوست داشته باشه، دیگری رو نمیتونه دوست داشته باشه. خیلی نکته مهمیه، اینو همه روانشناسا میگن. اگر کسی نتواند نه خود پرستی، خودش رو نتواند دوست داشته باشه، دیگران رو نمیتونه دوست داشته باشه. خودش را انسان خودش رو به خودش باید نثار کند. چجور میشه انسان خودش را به خودش نثار کند؟ اونجا که انسان کوشش میکنه تمام استعدادهایش را به وجه احسن شکوفا کنه، خودش رو به خودش میبخش، نمیذاره چیزی هدر بره در وجودش. اونجا در واقع داره خودش به خودش عشق می‌ورزه. در مورد عشقم که در بحث‌های آینده خواهیم رسید، اونجا هم همینه. خدا تمام خداییتش رو می‌خواد متحقق بکنه. اونقدر که میشه. ما معمولاً عظیم‌ترین قسمت وجود خودمون رو رزرو نگه می‌داریم. رزرو نگه میداریم. فرصتی اینو پیدا نمی کنیم که اصلا ببینیم چی هستیم، چی داریم، چی مقدار استعداد داریم، بشیم فکر کنیم چه کار میتونیم بکنیم. از این صبح ساعت 8 برو شب ساعت 8 برگرد. این اون محیط کار ما اونجوری معمولا چیز میکنیم، تنهایی هامونو جدایی هامونو اونجوری برطرف میکنیم معمولا. انسان بهترین راه، بهترین راه برطرف کردن تنهاییش این است که خودش با خودش تنهاییش رو برطرف کنه. اون شعر چیه که یه بارم اینجا اون قانون خیش رو خوندید آقا برای ما؟ شعر قانون خیش. آه قانون خیش، یعنی اونطور که هستم هستم. اگر آدم این تجربه را از خودش داشته باشه که اونطور که هستم هستم و با خودش آشتی باشه، بهترین رفیق را داره. خود آدم رفیق خودش میشه. اون وقت خود آدم رفیق خودش میشه. حالا که این همون غنای درونی، با غنای درونی خودش زندگی میکنه. اون جام جمعی که حافظ میگه، اون جام جم که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، اون خود، اون خودی که ما داریم دریاست. منتها این دریا رو باید کشفش کرد. یه نقبی اگه بزنیم از این حوض کوچولویی که درست کردیم برای خودمون و اون دریا رو رزرو کردیم، اون پشت مشتا رزرو کردیم، با اون کار نداریم. اگه یه نقب کوچولوی اونجا بزنیم یواش 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 یواش، می‌بینیم از درون داریم هی چیز میشیم. هی داریم، اگه مثلا یه جوی باریکی بودیم داریم یواش یواش نهر میشیم. اگه نهر بودیم یواش یواش داریم یه نهر بزرگی میشیم. اگه نهر بزرگیم یواش یواش داریم دریاچه میشیم. تجربه میاد ها. اونم میشیم اقیانوس، وصل به اقیانوس. خب حالا عرض کنم اینم داستان بحث. بعد عشق به خدا رو همیشون مطرح میکنی، میگه این عشق به خدا، این آدم معتقد به خدا نیست، این شخص خودش میگه من معتقد به خدا نیستم، اما عشق به خدا هم یک عشق صادقانه وجود داره و یک عشق کاذب وجود داره. اگه میخواید بدونید که منظور او عشق صادقانه در مورد خدا و کاذب چیه، به کتاب دین و روانکاوی او مراجعه کنید. یک کتابی از او ترجمه شده به نام دین و روانکاوی. ایشون در اونجا میگه که دو جور دین وجود داره. دینی که تعالیمش، تجربه هایش، عشق، محبت و شکوفایی را در انسانها ترویج میکنه و دینی که عقده ایجاد میکنه. خلاصش اگه بخوام در یک کلمه بگم، و اون مروج اون دین نوع اوله. اون وقت اونجا میگه که این عشق ورزی به خدا ممکنه در درون انسانها چه شکوفایی های ایجاد بکنه، قطع نظر از اینکه خدا هست یا نیست اصلا، چون اون تحلیل روانشناختی میکنه این عقاید ما را. آخر کتاب یک بخشی را ایشون اضافه کرده تحت عنوان تمرین عشق، که در اون که بخش که اضافه کرده ببخشید یک بخش دیگری هم داره تحت عنوان عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر غرب. میگوید عشق معنای صحیحش رو در جامعه معاصر غرب از دست داده است. علت اصلی اون رو هم میگه نظام سرمایه‌داری است. این آقای اریک فروم تمایلات مارکسیستی داره، ولی قطع نظر از در مارکسیسم هم همه حرف ها باطل نیست. بسیاری از حرف های مارکسیسم درسته. بگو ببینم از کجا میخوری تا بگویم چجوری فکر میکنی، یکی از اصول بسیار پرمعنای مارکسیسمه. میدونید یعنی چه؟ بگو ببینم از کجا میخوری تا بگویم چگونه فکر میکنی. یعنی ببین نون و آب دست کیه تا من به تو بگویم که چقدر مجبوری مثل اون فکر کنی که نون آبت دست اوست. و هر وقت تونستی خودت نون آبتو دراری، که حالا اینجا بحثای اقتصادی خیلی فراوان مطرح میشه، اون وقت میتونی از استقلال فکری نسبی برخوردار بشی. حالا و همچنین مضرات جامعه سرمایه‌داری و این تحلیلی که مارکسیسم داده از این که مارکسیسم را اگر ماتریالیسم دیالکتیک تاریخیش را بذارید کنار، در خود فلسفه سیاسی اجتماعی اقتصادی مارک بسیار حرفای جالبی است. این چیز چی داشتم عرض می‌کردم، نظام سرمایه‌داری و تحلیلی که از نظام سرمایه‌داری میده، این آقا هم اون تحلیل رو قبول داری، میگه در داخل نظام سرمایه‌داری انسان‌ها به شیء تبدیل شده‌اند، به پیچ و مهره تبدیل شده‌اند، ارزش اونها همون قدری که بازده دارن، به عنوان انسان ارزش ندارن. و بعد میگه در نظام سرمایه‌داری چه تدبیراتی به کار می‌بندند برای اینکه انسان‌ها با عشق و علاقه به کار بپردازن و محصول را بالا ببرن، تولید را به پار ببرن. این فوتوفن‌هایی که در این بخش‌های روانشناسی کارخانه‌های بزرگ دنیا وجود داره که چه کارهایی بکنن که این کارگرها با عشق و علاقه کار بکنن. مثلا اگه 1000 متر پارچه تولید می‌کرد یک کارگر در روز، مثلا 1500 متر تولید. میگه انسان‌ها تبدیل شدن به شی و خودشون از اون نظر که انسان هستن ارزش ندارن، حرمت ندارن، و انسانی که خودش را شیء و پیچ و مهره تجربه میکنه توانای عشق ورزیدن نداره. این بخشم اون رو داری میگه. حالا شما خودتون دیگه اینا رو ببینین در جامعه ما چقدر این مسئله تبدیل شدن به شیء و پیچ و مهره و اینجور چیزها اتفاق افتاده، اتفاق نیفتاده، یا به چه شکلی در کجاها هست، در کجاها نیست، اینا دیگه به اصطلاح جامعه شناسی جامعه ما. و بعد از این قسمت در آخر یک بخشی آورده تحت عنوان تمرین عشق ورزیدن. تمرین عشق اسمش اصلا تمرین عشق. ایشون میگه اکنون که هنر عشق را از جنبه نظری مورد بحث قرار دادیم، تحلیل نظری کردیم که عشق چیه، دروغه، با مسئله دیگری که به مراتب مشکل تر است روبرو می شویم و اون تمرین هنر عشق است. آیا ممکن است هنری را بیاموزیم بی آن که در آن تمرین داشته باشیم؟ و بعد ایشون مفصل در اینجا توضیح میده که چه شرایطی لازم هست که آدم در اون شرایط موفق بشود به عشق ورزیدن، همونطور که ساز زدن را یاد میگیره به عنوان یک هنر، تمرین بکنه که عشق ورزیدن را یاد بگیره به عنوان یک هنر. در واقع از نظر او کسی که میتواند عشق بورزد هنرمند است به معنای واقعی کلمه، وقتی و بعد میگوید که اینجا ما از عشق ورزیدن واقعی داریم حرف میزنیم که اونجا واقعا نثار کردن اتفاق بیفته، نه خودفریفتگی. تعبیر خودفریفتگی را آورده، نه خودفریفتگی. بعد میگوید اونجا تمرکز یکی از شرایطشه، بدون تمرکز نمیشه. و شرایط دیگری را عرض کنم که و بسیاری از چیزهای دیگه. من فکر میکنم با این مقدار که الان وقت منم داره تمام میشه، شاید یک کمی هم گذشته، تا حدودی اصول اساسی تفکر این روانشناس درباره معنی عشق ورزیدن در عالم انسانها روشن شده است. منم همین مقدار، بیشتر از این نمیتوانستم اینجا توضیح بدم، ولی عوض این که خودمون بنشینیم از اشعار و چه و چه، اون عشقی که در ادبیات عرفانی ما هست اون کار مرحله بعده، اول میبایست خیلی انسانی، خیلی زمینی اون چیزی را که روانشناس ها درباره عشق موجود در عالم انسان حرف میزنن یه مقداری با این آشنا میشدیم، یه مفاهیم به ذهن ما میامد. در جلسه آینده من انشاءالله عرض خواهم کرد، یک جمع‌بندی را از این بحث که یکی دیگه از فیلسوفی این کار را کرده با روش پدیدارشناسی، میگه که در واقع اینا یه تحلیل‌های مقدماتی بود. اون در اون بحثش میگه که در عشق چه اتفاق می‌افتد. اون چیزی که در واقع او به ما توضیح خواهد داد اینه که در عشق چه اتفاق می‌افتد. وقتی عشق حادث میشه چه اتفاق می‌افتد؟ اینو برای ما توضیح خواهد داد. تا بعد بریم سراغ این که حالا ببینیم اون عشق عرفانی که عرفا مطرح کرده اند و من از اون جمله حلاج براتون یه مقداری خوندم، مقداری هم در اون باره بحث بکنیم. بعد این داستان از معنا آمده این به سخن، از سخن آمده این به عشق، از عشق هم بیرون بریم، ببینیم دیگه. فکر میکنم اون وقت این بحث، و بریم سراغ تصویری از خدا به عنوان توی جاوید که صحبتشو اینجا کردیم. خب عرض کنم که امروز همونطور که من از شما اجازه خواستم به پاسخ سوالات نمیرسیم، ولی یک خبر باید خدمتتون بدم و اون این است که خب میدونید طبق قرار ما هر 15 روز یک بار جلسمون رو داریم، ولی پنجشنبه سر 15 روز یک بار من نمیتوانم خدمتتون برسم، یک هفته بعدش خدمتتون میرسم. یک هفته بعد یعنی ششم، تقویم هاتون ببینید، ششم آبان درسته؟ پنج شنبه